أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. ما در بحث گذشته اون چه که راجع به رکن دوم استصحاب بود مطرح کردیم، هم منشأ این رکن رو بیان کردیم و هم دو شکلی که برای این رکن گفته شده تبیین کردیم. در این قسمت میخواهیم راجع به اشکالی حرف بزنیم که در احراز رکن دوم نسبت به شبهات حکمیه وجود داره. خب ما گفتیم که رکن دوم عبارت است از شک در بقا، و اگر هم شکل دیگری از رکن دوم ارائه شده، مثل اینکه رفع ید از حالت سابقه، نقض یقین به شک محسوب بشه، ثمره ای نداره، فایده ای برش مترتب نیست. شک در بقا رو چجور میخواید در شبهات حکمیه ببینید؟ ببینید، شبهه حکمیه ریشه و منشأ و اساس و اصلش شک در جهل. این ما بارها گفتیم، یعنی هر کسی که مبتلا به شبهه حکمی است، به نحوی شک او به اصل جهل مربوط میشه. مثلا شما شک میکنید آیا آبی که متغیر به نجسه بعد از زوال تغییر هم نجاستش باقی است یا اینکه زائل شده. این برمیگرده به عالم جعل که نمیدونید اون نجاستی که برای این آب متغیر جعل شد فقط تا وقتی بود که تغییر فعلی بود یا بعد از زوال تغییر رو هم در بر میگرفت. یا مثلا شک میکنید آیا مقاربت با زن بعد از اینکه از دم حیض پاک شده و هنوز غسل نکرده جایزه یا جایز نیست؟ اینجاست که شما در حقیقت نمیدونید اون حرمتی که شارع مقدس برای زن حائض جعل کرده فقط محدود می شود به مقطعی که او خون حیض می بینه یا بعد از خون حیض تا قبل از غسل رو هم در بر بگیره. همه این شبهات حکمیه به گونه ای برمی گرده به جهل ما نسبت به عالم جعل. همونطور که دوستان من خوب می دونند، جعل یک پدیده آنیست، چیزی شبیه یک گفتگوی ذهنیست. همین که تمام شد این گفتگوی ذهنی، مرحله جعل محقق شد. مثل پدری که بگوید جعل تو وجوب تدرس علا ولدی، یه نوع جعل شد. یا اوجب تو علا ولدی اید رس، این میشه یک نوع جعل، نیاز هم به گفتن نیست، نیاز هم به لفظ نداره. یک نوع عزم و تصمیم درونیست حقیقت و ماهیتش. منتها برای این که تقریب به ذهن بشه، با دوستان معمولا میگیم به شکل گفتگوی ذهنی ببینید ماهیت جعل. این جعل آنی الحدوثه، آنی الوجود، دفعیست به تعبیر دیگه. اصلا در جعل حدوث و بقا راه نداره، که حدوث و بقا مربوط به امور تدریجی اند، نه امور آنی دفعی. امور تدریجی که در یک مقطعی به وجود میاند و در مقطع دیگه شک میکنیم آیا باقی مانده اند یا خیر. اینجاست که ایشون میفرمایند که مجعول یعنی حکم شرعی که حقیقتی جز جعل ندارد، پشتوانه ای جز جعل ندارد، به یک باره با تمام بار و بندیل، با تمام خصوصیات محقق میشه و هیچ بخشی از این حکم بقاء بخش دیگه محسوب نمیشه. تا بخوایم مثلا توش بقاء و حدوث فرض بکنیم، بعد بگیم حدوثش قطعیست بقاءش مشکوک. ببینید شارع مقدس با یک جعلت الوجوب، با یک جعلت الحرمت، با یک جعلت النجاست، با یک جعلت الطهارت، با یک جمله جعلت اون حکم رو با همه خصوصیات و حدود و سقورش محقق میکنه. مثلا شارع مقدس در مقام جعل میگه جعلت نجاست للماء بعد تغییره. این بعد تغییره که میگه دیگه مهم نیستش که تغییر زائل بشه نشه، میره تا وقتی که این آب همون آب است و متغیر شده، هیچ اتفاقی خاصی که مثلا بخواد به آب دیگری متصل بشه. یا همین شارع مقدس در مقام جعل میگه جعلت النجاست للماء مادام متغیرن. خب اگه اینجور بگه تا وقتی که آب متغیره آب نجسه، بعد از زوال تغییر دیگه آب نجس نیست. ببینید در حقیقت شارع مقدس در عرض یک آن حکم رو با همه خصوصیات و ویژگی‌هاش، دیگه این که مثلا یه بخشی از حکم بخواد بقای بخش دیگه باشه، یه بخشی از حکم بخواد نسبت به بخش دیگه جنبه حدوثی داشته باشه، نه. اگر در مرحله جعل بخواد نجاست بره روی آب بعد از زوال تغییر، همون لحظه که شارع مقدس بخواد نجاست رو جعل بکنه روی آب جعل میکند، هم نسبت به وقت تغییر هم نسبت به وقت زوال تغییر. همین سادگی. حالا شما شک کردید نسبت به وقت زوال تغییر، این میشه گفت استمرار و بقاء اون قسمت اول حکمه. اینا در عرض هم دیگه، در عرض هم دیگه هیچ کدوم بقاء دیگری محسوب نمیشود. اصلا چیز دیگه بهتون بگم، ببینید شک شما در نجاست آب بعد از زوال تغییر نه فقط شک در بقای نجاست آب در وقت تغییر نیست، که شک در چیزی هم عرض اوست، نه شک در بقای او، که اساسا شما حتی حکم اول رو هم نسبت به این حکم مشکوکتون یعنی نجاست آب بعد از زوال تغییر ندارید، چون یقینی هم در مورد این حکم مشکوک نداره. مثلا از اصل حدوث مشکوکه، یعنی ما از اصل حدوث یعنی از اصل جعل شک داریم آیا شارع مقدس این نجاست رو برده روی خصوص آب با قید تغییر، یا نه برده است روی آب به محض تغییر تا مقطع بعد از زوال تغییر. پس شمایی که اصلا نمیدونید جمع چه شکلی اتفاق افتاده، وقتی نگاهتون متمرکز بکنی در نجاست آبی که ازش تغییر زائل شده، این شک شما مسبوق به یقین به حدوث هم نیست، اصلا از بیخ مشکوکه. نمیدونیم آیا اون جعلی که شارع مقدس کرد پرش اینجا رو هم گرفت، دامنش اینجا رو هم شامل شد یا نشد. اصل قضیه برای ما مشکوک و مبهمه. یا مثلا در مثال زن، نمیدونیم شارع مقدس حرمت مقاربت بود که جعل کرد برای کل مقطع زمانی بین حیض تا غسل جعل کرد، یا فقط برای خصوص مقطع زمانی بین حیض و نقاء از حیض، ولی اون که هنوز غسل نکرده باشه، برای این مقطع جعل کرد. هر کدوم از این دو گزینه را شارع مقدس بخواد در مقام جعل انتخاب بکنه آنیه. لذا شک شما در حرمت مقاربت بعد از نقاء، شک در بقاء حرمت نیست، بلکه شک در بخشی از اون جعله که در عرض بخش دیگر است، در عرض جعل حرمت برای مقطع حیزه. خلاصه فرمایش مرحوم آقای صدر اعلی الله مقامه اینه که اگر بخواید بگید رکن دوم استصحاب شک در بقای، در شبهات حکمیه که شک ما به جعل برمیگرده، تو جعل پدیده آنیست و حدوث و بقا برنمیتابه، هیچ جا و مجالی برای استصحاب باقی نمیمانه. پس بعد مثل خیلی از محققین استصحاب رو مختص بکنیم به شبهات موضوعی، مثل مرمای خویی که اصلا استصحاب رو در شبهات حکمیه قائل نبودند. در پاسخ به این اشکال ایشون می‌فرمایند که ما قبلا گفته ایم که حکم دو مرحله برای سقوط داره، مرحله جعل و مرحله مجهول. یک بار حکم جعل میشه، یک بار هم حکم به مرحله مجهول یعنی تحقق موضوع راه پیدا میکنه. کسی که این اشکال رو در شبهات حکمیه دیده، نگاهش متمرکز به عالم جعل بوده. اگر نگاهتون رو متمرکز کنید به عالم مجهول، چیز دیگری در قضیه میبینید. عالم مجهول عالم تدریجیه، درش حدوث و بقا متصوره. مثل منی که الان مستطیع اما واجب الحجم، بعد گذشت، بر اثر اهمالی که کردم استطاعتم زائل شد، آیا هنوز هم واجب الحجم یا نه؟ اینجا اگر شما نگاهتون رو درش متمرکز بکنید، یک پدیده تدریجی میبینید که حدوثی دارد که وقتی که مستطیع بود، و بقایی دارد وقتی که بر اثر اهمال استطاعتتون رو از دست داد. وقتی که این زن حیض دید، حرمت مقاربت نسبت به او فعلش، این فعلیت ادامه داره، تدریجی، آنی نیست، دفعی نیست، ادامه داره تا وقتی که او از خون حیض پاک میشه، اما هنوز غسل نکرد. آیا باز هم حرمت بر او فعلیست یا نه؟ ببینید که کاملا شک ما شک در بقای حرمت. اون مثال قبلی آب متغیر به دم شد، رنگ قرمز گرفت، مسلماً نجسه. دو روز گذشت، روز سوم شد، رنگ خونی که در آب بود خود به خود زائل شد، الان دیگه رنگ آب رنگ طبیعی است، رنگ قرمزی ندارد. شک میکنیم آیا اون نجاست دو روز قبل در روز سوم هم باقی است یا باقی است؟ پس به جای اینکه حکم رو در مرحله جهل ببینید، شایسته است حکم رو در مرحله مجعول تماشا کنید. وقتی که موضوعش فعلیت یافته، محقق شده، باز شک میکنیم که با زوال بعضی از خصوصیات موضوع همچنان حکم باقی است یا اینکه زائل شد. این خلاصه جواب آقای صدره. الشبهات الحکمیت فی ذوق رکن ثانی، شبهات حکمیه در پرتو رکن دوم. و قد یقال، گاه گفته می شود در قالب اشکال، این رکن ثانیه، رکن دوم، نگفته به کدام شکل، چون شکل دوم که اساساً فاقد ثمر عملی بود، همون شکل اول رو اگر معیار قرار بدید کافی است، و الا به هر دو شکلش این مشکلی که میخوایم ذکر بکنیم وجود داره. یستدعی خبر انه، استدعا دارن عدم جریان الاستصحاب فی شبهت الحکمیه، این که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نباشه. کما اذا شکه، شک شود در بقاء نجاست آب یا حرمت مقاربت بعد از زوال تغییر به نفس نسبت به آب، یا بعد از نقاء از دم، پاک شدن از خون، و قبل از غسل نسبت به مقاربت. لف و نشر چیه؟ مرتبه، لف و نشر مرتبه. و ذالک لأنه، این ذالکه رو به چی بزنی؟ این استدعاء عدم جریان استصحاب از سوی رکن ثانی میخوره به خط بالا، این که رکن دوم جلو جریان استصحاب رو در شبهات حکمیه میگیر. چطوری همچین استدعایی دارن؟ میفرماید که چون نجاست و حرمت، مراد نجاست آب و حرمت مقاربته، و کل حکم شرعی، و هر حکم شرعی، لیس له وجود و ثبوت الا بالجهل، و هر حکم شرعی نیست براش وجود و ثبوتی مگر به جهل. حقیقت حکم جهل، حکم مجهوله که با جهل محقق میشه. و الجهل آنی دفعی، جهل هم آنی و دفعی است، این صفت توضیحیه، آنی همون دفعیه. فکل المجعول یعنی حکم، مجعول یعنی چی؟ یعنی حکم. یثبتو، ثبوت پیدا می کند، فی عالم الجعل فی آن واحد، در عالم جعل ثبوت پیدا می کنه در یک آن. من دون ان یکون البعض من المجعول بقاءً للبعض الآخر، این بقاءً خبر یکونه، و مترتباً، عطف تفسیریه، و مترتباً علا اون بعض آخر از حیث زمان، در یک زمان هم حرمت مقاربت در وقت حیث جعل میشه و هم حرمت مقاربت در بعد از نقاء از حیث و قبل از غسل، اگه قرار باشه جعل بشه. اگر بنا اشاره بر جعل باشد به این نحو گسترده، هر دو در یک آن جعل بشه. شک در یکی، شک در بقاء دیگری محسوب نمی‌شود، کاملا واضحه. پس نجاست آبی که متغیر است به تمام حسسه، این نجاست ها به چی برمیگرده؟ نجاست. مقصود از تمام حساس دو حسه مشخصه، یک جمع بودن شما رو گیج نده. آبی که تغییرش فعلی است و آبی که تغییرش زائل شده و حرمت مقاربت زن حائزه به تمام حسس این حرمت، به تمام حسس این حرمت، این چه حرمت ناظر به وقت حیض و چه حرمت ناظر به اون مقطع بین الحیض و الغسل. متقارنتون خبر نجاسته، این نجاست با همه حسسی که دارد، این حرمت با همه حسسی که داره متقارن است از حیث زمان در عالم جهل. و علیه بنابراین فلا شک فی البقا، اصلا شکی در بقا نیست، شک در یک حسه، شک در بقا حسه دیگر نیست، نه هم ارزند در طول هم نیستند تا یکی بقاء دیگری محسوب بشه. بقاء و حدوث طولیت میخواد. اینجا مشاهده چی هستیم؟ عرضیتیم. بل ایشون ترقی میکنند، ترقی میکنند، بل ولا یقین به حدوث المشکوک اصلا، بلکه اصلا هیچ یقینی به حدوث مشکوک وجود نداره. اصلا نمیدونیم که آیا نجاستی برای آب در مقطع بعد از زوال تغییر جعل شده یا نشده. اصلا نمیدونیم، یعنی اصل حدوثش مشکوکه. اگه شارع مقدس حکم رو به شکل گسترده جعل کرده باشه و گفته باشه که آب به محض تغییر به نجس متنجس میشه ولو بعد از زوال تغییر، اگه اینجور جرح کرده باشه، بله اون نجاست بعد از زوال هم حدوث یافته در عالم جهل. اما اگر حکم رو زیق تعریف کرده باشه، حرمت رو برده باشه روی تغییر فعلی، اینجاست که اون نجاست بعد از زوال تغییر اصلا حادث نشده. پس اصل حدوث نجاست بعد از زوال تغییر مشکوکه، یعنی رکن اول هم وجود نداره. چه برسه به رکن دوم؟
تو خیلی بدونی جهل شده
چه شده
بعد از،
حالا بعدا خواهیم گفت تو بحثای بعدی. اگه بدونی جهل شده، فقط یک احتمال هست که بخواه شک در بقایش داشته باشه، و اون همین هست که احتمال نسخ بدی، یعنی احتمال بدی شارع مقدس اینو نسخ کرده باشه. بله المتیقنو، اون چیزی که متیقنه، حستون من الجهل، یه حس از جهل. یعنی چی؟ نجاست برای تغییر فعلی. ول مشکوک و حستون اخرى من الجهل، میشه نجاست برای بعد از زوال تغییر. دو حسه کاملا هم ارزن، هیچ کدوم در طول دیگری نیست. تا به اینجا اصل اشکال رو گفتیم. به هازل کلامو، پاسخ شهید صدر، مبنی اون علی ملاحظت عالم الجعل فقط، مبنی بر این است که شما نگاهتون رو عالم جعل ببرید. عالم جعل آمده است که مجعول دست شما بده. اصلا احکام جعل شدن تا به فعلیت برسند به طور معمول، و دغدغه ما هم در باب استصحاب نسبت به احکام مجعول فعلیت یافت است. فقط نکته ای که اینجا من لازم میدونم قبل از خوندن ادامه عبارت تذکر بدم راجع به واژه مجعول. ببینید مجعول یک اصطلاح داره، یک لغت. مجعول در اصطلاح عبارت است از همون مرحله فعلیت و وقتی که حکم فعلیت یافت میگن عالم مجعول، در قبال جعل. یک وقت هست که مجعول به معنای لغوی به کار میره، یعنی اون چیزی که طی فرایند جعل قرار داده شده، نهاده شده، ولو اینکه هنوز به فعلیت نرسیده. به هر حال هیچ جعلی خالی از مجعول نیست. میگه جعل تو، خب جعل تو چی؟ اون چی میشه مجعول. این تعبیر مجعولی که شهید صدر تو این قسمت به کار برده تا اینجای عبارت، فإن حسس المجعول فيه متعاصرتون، مجعول لغویه. مجعول چیه؟ لغوی. ببینید بالا رو، بالا هم که فکل المجعول یسقط فی عالم الجعل فی آن واحد، این مجعول لغوی بود. این اعتبار که بالاخره وقتی جعل میکنه باید یه متعلقی برای جعلش باشد، ولی جعل بدون مجعول که معنا نمیده. پس تا این عبارتی که الان میخوام بخونم، فإن حسس المجعول فی، یعنی فی عالم الجعل متعاصره هم اثرند، هیچ کدوم بقای دیگری نیست، هیچ کدوم از حس زمانی متأخر از دیگری نیست، تا به اینجا مجعول لغویه. بینما ینبغی ملاحظت تو عالم الچی، آها این مجبوری که الان میخواد بدونی فعلیت، مجبور اصطلاحیه، در حالی که شایسته است ملاحظه شود عالم مجعول، یعنی عالم فعلیت. عالم فعلیت، ببینید هر اتفاقی که در مرحله جعل بیفته در مرحله فعلیت خودشو نشون میده. اصلا فعلیت مثل سایه میمونه برای مرحله جعل. به هر شکلی که شاعر مقدس جعل و تدارک دید، حکم به فعلیت میرسه. اگه شاعر وجوب حج رو برد روی مکلف، بی نیازی به استطاعت نیست، همین که بالغ شدید به عنوان یک عاقل واجب است که حج مشرف بشید. نهایت این است که قدرت حد اقلی هم شرط عقلی وجوب حجتون باشه، ولی استطاعت معنی متعارف و مصطلح فقهیش لازم نیست. اما اگه شارع مقدس در محله جل وجوب حج رو برد روی مکلف مستطیع، اینجاست که ما در مقام فعلیت باید صبر کنیم این مکلف ما بعد از بلوغ استطاعت مصطلح فقهی رو هم پیدا کند که چهار گزینه دارد، چهار بعد دارد. و اگه آمد شارع مقدس علاوه بر مستطیع بودن یه سن خاصی هم قرار داد، 40 سالگی، واجب از حج بر مکلف مستطیع که 40 سالش باشه. اینجا ولو طرف میلیاردر هم باشه در سن 30 سالگی، بعد بهش بگیم 10 سال صبر کن تا خود وجوب حج در حقت فعلی بشه. بنابراین رفقا عالم جعل نسبت به مجعول تعیین کننده است. اونی که مهمه و دغدغه ماست در مقام استصحاب عالم مجعوله. میخواییم ببینیم آیا این حکم که بر ما فعلی شده در این مقطع زمانی نسبت به مقطع بعدش استمرار دارد یا نه. دغدغه فقیه تعیین تکلیف عالم مجعوله. به همین خاطرشون فرمایند ینبغی ملاحظت و عالم المجعول، شایسته است نگاه فقیه بیاد رو این سمت. استصحاب در شبهات حکمی کار کیه؟ فقیه دیگه، کسی عقلن هم چه استصحابی بکنه. شایسته است نگاه فقیه متمرکز بشه به عالم مجعول. سجن
گفت متعاصره، یعنی لحظه
متعاصر، این هم عصر، یعنی همه در یک زمان هم عرض هم محقق میشه. متعاصر در مقابل اون تعبیری که قبلا گفت مترتبا علیه زمانن، ترتب زمانی در مقابل تعاصره. این هم از این فإن النجاست به ما هی صفتون للماء المتغیر الخارجی، نجاست به این عنوان که صفت یک آب متغیر خارجی است، برای این نجاست هم حدوث و هم ببینید نجاست و اون صفت آب متغیر خارجی، ببینید این نجاست رو به عنوان یک حکمی که موضوعش محقق شده فعلی شده داره تماشا میکنید، صفت آبی که متغیر است در خارج، تغییر خارجی یعنی تحقق موضوع نجاست. و همینطور کذالک حرمت مقاربه به این عنوان که صفت یک زن حائض است، الخارجیه، یک زنی که در خارج حیض دیده است، حائض شده است، الخارجیه صفت بعدی مرأه است، حائض هم مذکر آمده لفظا مثل حامل، به این جهت که اینجور اوصاف مختص زنانند، لذا نیازی به اشاره به تأنیث با استفاده از تای تأنیث نیست. فیتم به ملاحظت حال العالم، این عالم چی؟ مجهول. تمام می شود به ملاحظه این عالم، محقق میشه با تماشای عالم مجهول، یک الیقین بالحدوث به اعتبار یک حسه که زودتر فعلیت یافته، و شک در بقا به اعتبار حسه دیگر که دیرتر فعلیت یافته، و یجر الاستصحاب و استصحاب هم جاری میشه. پس خلاصه کلام، این حسه ها درست است که در مرحله جعل متعاصرند، اما در مرحله فعلیت، فعلیت یکی ای بسا مقدمه و فعلیت دیگری باشه، در مرحله جعل با هم تحقق پیدا می کنن، اما در مرحله مجعول یک حس روی تغییر رفته، یک حس روی زوال تغییر. طبیعی است که حسی که روی تغییر رفته باشه زودتر با فعلی بشه تا حسی که روی زوال تغییر رفته باشه. یه حرمت مقاربت که روی حیز رفته با حرمت مقاربتی که بعد از حیز و قبل از غسل موضوع پیدا میکنه از حیث زمانی زودتر فعلیت پیدا میکنه. وحدت القضیه المتیقنه والمشکوکه، بحث بعدی مربوط میشه به رکن سوم. رکن سوم رو به دو شکل باز مثل رکن دوم مطرح کردن، شکل آخوندی و شکل شیخی. اینی که الان میبینیم شکل آخوندیشه، مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه تعبیر وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه رو در کتاب کفایه دارد. اما خب با وجود این اصلا ما رکن مستقلی تحت عنوان رکن سوم که بخواد اسمش وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باشه چیزی مشابه این نداره. نکته اینه، خوب دقت بکنید، ما یک یقین داریم و یک شک، و هر کدام از این یقین و شک متعلق میخواد. قضیه متیقنه که گفته میشه متعلق یقینه، قضیه مشکوکه که گفته میشه متعلق شک. اینها میگن باید همون قضیه ای که قضیه موضوع و محمول، همون قضیه ای که یقین بهش داشتی شک درش پیدا کنی. به این شکل تعبیر میکنم، اگر بخواد قضیه متیقنه شما یه چیز باشه، زیدون کان عادلن فی یوم الجمعه، قضیه مشکوکه شما بخواد چیز دیگری باشد، امرون عادلون فی یوم السبت، اینجاست که شک شما دیگه شک در بقا نیست، چون عدالت امر ولو در یک روز بعد مورد شک واقع شده باشه، بقای عدالت زید محسوب نمی شود، ولو اینکه ظرف زمانی این عدالت روز قبل باشه. بلکه شما شک دارید در حدوث یک قضیه جدید، شک دارید آیا عدالتی برای امر در روز شنبه حادث شده یا نشده. پس در حقیقت این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را عنوان کردند تا به نوعی احراز بشه شک در بقا که رکن چندم دوم ماست. پس در حقیقت این رکن جدیدی علاوه بر رکن قبلی نیست، بلکه برگرفته ای از رکن قبلیه. اگر قضیه متیقن شما متفاوت با مشکوکیت باشه، این شک شما شک در بقا نیست. فرمایش آقای صد تو همینجا تمام میشه، بعد وارد اشکالات و شبهاتی میشن که در مسائل مطرحه. من قبل از این که بخوام حالا وارد بخش بعدی بشم، یه تذکر بدم که شاید آقای صد جهت روشن بودنش نفرمودن، و اون این که خوب حواستون جمع باشه. ببینید این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که گفته میشه در تمام گزاره هاست جز زمان. از حیث زمان نباید این دو قضیه با هم وحدت داشته باشه. از حیث موضوع باید یکی باشه، از حیث محمول باید یکی باشه، حتی از حیث نوع حمل باید یکی باشه. منتها نکته اینه که از حیث زمان باید حتما متقایر باشه، یعنی یقین داشته باشی به این گزاره زیدون عادلون فی یوم الجمعه، و شک داشته باشی در این گزاره زیدون عادلون اما ندیگه فی یوم الجمعه. اگه این فی یوم الجمعه اینجا هم بیاد میشه مجرای قاعده یقین. باید شک داشته باشه در زیدون عادلون فی یوم سبت، یعنی شنبه. خیلی این رکن رو ما اگر بخوایم در شبهات موضوعیه و حکمیه اجرا کنیم، خالی از دغدغه نیست. این رکن به یکی از دو شکلش که هنوز اشاره نکردم و شیخ انصاری بیان فرمودند در شبهات موضوعی مشکل پیدا میکنه، و به هر دو شکلش در شبهات حکمیه. و تو وقتی این اشکالات پاسخ داده نشه، راه استصحاب بسته است. ببینید در شبهات موضوعیه اگر بخواد شکل رکن سوم رو به اون چه که شیخ انصاری تعبیر کرده تغییر بدید، کار مشکل میشه. شیخ چی گفته؟ شیخ در خاتمه استصحاب و نه به عنوان رکن استصحاب فرمودن شرط استصحاب احراز بقاء موضوع، احراز بقاء موضوع. به تعبیر دیگه باید احراز بشه موضوع متیقن و مشکوک یکیست. موضوع متیقن و مشکوک یکیست و این موضوع در وقت شک باقیست. خب موضوع یعنی چی؟ اگه خودتون به کتاب رسائل خاتمه استصحاب مراجعه کنید، ایشون فرمایند که موضوع عبارت است از معروض مستصحب. معروض مستصحب یعنی مستصحب رو یک عرض تصور کردن که معروضش میشه موضوع. مثال بزنم شما استصحاب میکنید عدالت زید را، مستصحب چیه؟ عدالت، یک عرضه. موضوع چیه اینجا؟ وجود زید. وجود زید است که میشه معروض برای این عدالت. عدالت بر چه چیزی در عالم وجود استقرار پیدا میکنه؟ وجود زید. محلش اینه. بر همین اساس ایشون آمدن موضوع رو به عنوان امری تلقی کردن که بقایش باید احراز بشه. چرا؟ تا مبادا این شکی که برای شما حادث می شود شک در بقا نباشه. در واقع حافظ رکن دوم از دید شیخ انصاری احراز بقای موجوده. لذا اگر فرض بگیریم که زید عادل بود و مرد، حالا پسر زید جای زید نشسته، میتونیم استصحاب کنیم عدالت زید رو که قطعی بود نسبت به پسرش که عدالتش مشکوکه، پاسخ منفی. چرا؟ چون موضوع اینجا باقی نیست. موضوع عدالت متیقن زید بود که مرد، موضوع عدالت مشکوکه ابن زیده که در قید حیاته. چون موضوع باقی نمانده، عرض که مستصحب ماست قابل استصحاب نیست. و اصلا شک شما در عدالت پسر زید شک در بقای عدالت زید محسوب نمیشه، رکن دوم اصلا محقق نمیشه. چون از این طریق خواستن مشکل رو حل کنن. لذا نتیجه فرمایششون این بوده که اگر مثلا چوب نجس شد، بعد این چوب بر اثر آتش تبدیل به خاکستر شد، آیا میشه گفت این خاکستر هم نجسه؟ پاسخ منفی است. نمیتونی استصحاب نجاست چوب بکنی نسبت به خاکستر، چون با این استحاله ای که در اثر آتش اتفاق افتاد موضوع منتفی شده. اونی که نجس بود قطعاً چی بود؟ چوب بود. اینی که نجس احتمالاً چیه؟ خاکستر. در حقیقت موضوع باقی نمانده. کدوم مثال؟
مثلا
من میخواد بگید که شبهه حکمی است؟ نکته خوب میگید. چرا؟ تأمل داره. فرمایند که استصحاب نجاست چوب نسبت وقتی که خاکستر شده شبهه حکمی است یا موضوعیه؟ یه سوال جدی است. سوال خوبی. نکته ای هست که به وقتش میگم، اگر مجالش بود امروز نبود فردا میگم. شد نازد نهی فرماش شما. خب با این شکلی که آقای شیخ از رکن دوم بیان فرمودن، دو تا استصحاب به مشکل میخوره. دو تا استصحاب. یک، استصحاب بکنیم اصل وجود شیء را، اون یک. دو، استصحاب بکنیم صفت مترتب بر وجود شیء را، جایی که اصل وجود مشکوکه، جایی که اصل وجود مشکوکه. شد دوتا. یک، استصحاب بکنیم چی را؟ اصل وجود شیء را. دو، استصحاب بکنیم صفت مترتب بر وجود شیء را، جایی که وجود شیء مشکوکه. اولی رو بگم، فرض بگیریم میخواییم وجود جناب زید رو استصحاب کنیم، یا میخواییم استصحاب کنیم وجود تغییر را، در همون مثال خودمون که بارها زدیم، آیا تغییر واقعیست یا از بین رفته. ببینید اینجا اصل وجود شده مستصحب، موضوع میشود اون چیزی که وجود عرضشه. در فلسفه دوستان من خوندند که از دید فلاسفه وجود عارض بر ماهیته، عرض ماهیته، یعنی ماهیت انسان ذاتیاتش حیوانیت و ناطقیته، وجودش در خارج میشه چی؟ عرضش. به این شکل حتی کسانی که قائل به اصالت الوجودن این تعبیر رو دارن، یقفی نکنید این بر مبنای سهروردی. اینجاست که شما الان باید احراز بکنید بقای ماهیت را در وقتی که شک دارید در اصل وجود ماهیت. به چه اعتبار؟ به این اعتبار که ماهیت معروض چیه؟ وجوده. پس میشه موضوع چی؟ مستصحب، و باید احراز بشه بقای موضوع تا استصحاب جریان پیدا کنه. حالا چه مشکلی هست؟ مشکل اینه که وقتی وجود مشکوک شد، خود ماهیت هم مشکوک میشه، چون هیچ بقایی برای ماهیت نیست مگر به وجود. حالا بحث‌های فلسفیست، جاش اینجا نیست. اصالت از آن چیه؟ وجوده. لذا وقتی اصل وجود مشکوک شد، ماهیت هم که موضوع مستصحب ماست، معروض وجوده، این هم مشکوک میشه، چون خواهی استصحاب کنید وجود را. روشن شد؟ پس جایی که مستصحب وجود شیعه، موضوع میشه ماهیت شیعه. برای استصحاب وجود باید احراز بقای ماهیت کنیم، ولی که حسب فرض که میخوام استصحاب کنیم وجود را، اصل وجود چیه؟ مشکوکه. پس ماهیت هم میشه مشکوک، چون ماهیت بقای جز به وجود نداره. اگه وجود بود ماهیت هم هست، اگه وجود نبود ماهیت نیست. پس دیگه احراز بقای موضوع چگونه ممکنه؟ یک، به تبع رفقا نسبت به صفات ثانویه متأخر از وجود هم استصحاب و مشکل مواجه میشه. چطور؟ صفات ثانویه اون صفاتی هستن که مترتب بر وجود شیئن، یعنی اول باید شیء موجود باشه تا این صفت ظرف تحقق پیدا کنه. مثل عدالت، عدالت نسبت به زید صفت ثانویه است، چون اول باید زیدی باشد تا عدالتی در موردش محقق باشه. وقتی زید مرد، هم عدالتش مرده، هم سخاوتش مرده، هم شجاعتش مرده، همه چیزش دیگه مرده، تمام این صفاتی که قائم به وجود او بود همه زائل میشه. وقت در این حالت اگر آمدیم نسبت به اصل وجود زید شک داشته. میتونیم استصحاب کنیم عدالت زید را علی تقدیر وجوده، بگیم اگه زید وجود داشت پس عادل است یا نه؟ مثلا جناب زید متولی یک مسجدی بود. خب حالا شما در قبال این مسجد به عنوان حاکم شهر وظیفه ای دارید، به هر حال شک میکنید آیا زید زنده است یا نه. اونطور صرف زنده بودن زید کفایت نمی کنه، متولی اون مسجد باید عادل باشه. می شود شما استصحاب عدالت زید کنید بر فرض حیات، بعد دیگه وظیفه خودتون رو نسب یک متولی جدید ندانید؟ اینجاست که در صفات ثانویه هم ما با مشکل اون شکلی مواجه میشیم که شیخ انصاری قرار کرده، یعنی احراز بقای موضوع، البته به شرط این که در این صفات ثانویه وجود مشکوک باشه، چون این صفات ثانویه صفات وجودن، معروضشون میشه وجود، پس موضوع مستصحب ما، موضوع استصحاب ما میشه چی؟ میشه وجود. وقتی اصل وجود مشکوک بود، موضوع این صفات هم دیگه مغرض البقاء نیست و اون رکن سومی که شیخ انصاری برامون پخته مصداق پیدا کنه. بفرمایید.
اینجا مستصحب اون عدالت رو چیزای دیگر
متصحب وجود زید. حالا شما گفتید نم بگم، یادم میاد مرحوم شیخ در رسائل به این نحو عمل میکنه، اول استصحاب میکنه اصل وجود رو، بعد استصحاب میکنه اون صفات متأخر از وجود را، مثل عدالت، مثل شجاعت، مثل سخاوت الی آخر.
میتونی مشکلی حال کنه؟
آره.
اون اصلش رو بخواد استثاب کنه اصل شرعی نداره.
بله
اصلش رو بخواد استثاب کنه اصل شرعی نداره.
اصلش رو چرا؟ ببینید شما الان مثلا تو همین قصه متولی، متولی باید یک حی عادل باشه. ما میایم حیاتش رو استصحاب میکنیم چون جزء الموضوعه، بعد هم عدالتش رو استصحاب میکنیم چون جزء دیگر موضوعه، هر کدوم واجد اثر شرعی میشن، اشکال نداره. تو هر مثالی که این فرض قابل از بکنم که تصویر باشه همین، یعنی هر جا که صفت متأخر از وجود موضوع حکمه، چه بخوای چه نخوای وجود هم موضوع حکمه. نمی شود مثلا از شما بخوان بری پله دوم بدون اینکه از شما بخوان از پله اول مثلا گذر نکنی، خانه‌ها رفتن پله دوم بعد از گذشتن از پله اول، این هم همین صفت متأخر از وجود
میگه. بله
اون میاد بحثش. خب ایشون میفرمایند که برای حل این اشکالاتی که متوجه اون شکل شیخی رکن سوم هست، کافیست که ما این شکل رو کنار بذاریم، شکل آخوندیش پناه ببریم، تمام. اونجا هیچ مشکلی نیست. شمایی که شک دارید در گزینه زیدون حیون، با حالی که قبلا یقین داشتید به گزینه زیدون حیون، متعلق یقین و شک شما یکیست، درسته؟ و این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه محفوظه، هیچ بحثی هم نداره. شما که شک دارید در عدالت زید و اینکه اصل زید هم براتون مشکوکه، متعلق شک شما زیدون عادلونه. همین زیدون عادلون یه وقتی متعلق یقینتون بوده، پس وحدت قضیه متیقن و مشکوکه هست، هیچ دغدغه و گیری هم در مسئله وجود نداره. اصلا خوندیم چیزی از عبارت رو به چی نخوندیم؟ پس وقتمون کمه، باید این مقدار سریع بخونیم ان شاء الله. جیم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه و هازا، یعنی این جیم رکن سوم است، خب از رکن سالست. ول وجه یعنی دلیل، علت دلیل در رکنیت این رکن سوم اینه که انهو مع تقایر القضیتین، یعنی قضیه متیقنه و مشکوکه اگر متقایر باشند نمی باشد شک شما دیگه شکن فل بقا، عبارت روشنه دیگه، بلکه شک شما شک فی حدوث قضیت جدیده است. مثلا شک بکنی در عدالت پسر زید، این بقاء عدالت زید مشکوک نشده درش، بلکه شک در یک قضیه جدیدی شد، ابن زیدن عادلون املا. و من هنا یعنی از همینجا، از همین جا که وجه در رکنیت رکن سوم این است که شک در بقا محفوظ بماند، بخوره به خط بالا، رکن شک در بقا باقی باشه، یعلم معلوم می شود. چه چیزی معلوم میشه؟ به ان هازا لیسه، این نیست رکنن جدیدن، یک رکن جدید مضاف به رکن دوم، بلکه این رکن سوم مستنبت از رکن دوم است و تعبیر دیگری از رکن دوم و به تحقیق تطبیق داده شده است. این رکن سوم بر استصحاب جاری در شبهات موضوعی یک و بر استصحاب جاری در شبهات حکمی دو. اما و واجه و واجه این رکن، این رکن سوم در هر کدام از این دو مجال شبهات موضوعیه و حکمیه بعض المشاکل و صعوبات، با بعضی از مشکلات و دشواری ها مواجه شده. کما نرافی ما یلی، چنانچه میبینیم در آنچه که خواهد آمد. اولا تطبیق رکن سوم در شبهات موضوعیه. آمده است در افادات مرحوم شیخ انصاری قدس سره قدس الله روحه، چی اومده؟ تعبیر فاعل جاء، تعبیر از این رکن به شکلی که میاد تالیه میاد، انهو یعتبر، این تعبیری است که ایشون به کار برده، فی جریان الاستصحاب، چی یعتبر؟ نافعال یعتبر احراز و بقائل موضوع. موضوع چیه؟ خودشون میگه معروض مستصحب، اونی که مستصحب عرضش. از مع تبدل الموضوع، چون با تبدل موضوع لا یکون و شک و شکن فل مقام، اگه جای زید پسر زید نشست دیگه شک در عدالت، شک در قضیه جدید است نه در بقای قضیه قبلی. الا یمکن و که مثلا، ممکن نیست تو را مثلا، این که استصحاب بکنی نجاست چوب را بعد از این که استحاله یافت با آتش و گردید این خشب رماد، رماد این چی؟ خاکستر. سیرورت این خشب رماد، چرا؟ چون موضوع نجاست متیقنه لم یبقى، واقعی نمانده، چوب یه چیز، خاکستر چیز دیگریست، موضوع منتفی شده با این استحال. استحال یعنی همین که یک موضوع تبدیل به موضوع دیگر میکنه. و این شکل، شکلی که شیخ انصاری افاده فرمودند، سببت، سبب شده، موجب شده، الاستشکال فی جریان الاستصحاب، اشکال گرفتن برخی در جریان استصحاب رو، فی ما ازاکان المشکوک، این یکی اصل وجود شیء وقائن، مشکوک اصل وجود شیء باشه در مرحله وقا، قبلا وجود داشت آیا باقی مانده وجودش یا نه، این بشه مشکوک. چرا استشکار کردند؟ این لعنه وجه تسبیب استشکاله، چطور این شکل سبب اشکار شده؟ چون موضوع وجود همونطور که در بدایت الحکمه لابد یاد گرفتید الماهیتو، ماهیته، وجود عارض بر ماهیته، پس ماهیت میشه معروض وجود و هیچ بقایی برای ماهیت نیست مگر به وجود، منشأ اشکاله. ماهیت بقایی ندارد، اصلا قوام ماهیت به وجود مقاله و اصالت الوجودی. فمع شک فی وجود الماهیت وقاعن لا یمکن، ممکن نیست احراز بقاء موضوع، چون شک در وجود، شک در ماهیت، شک در ماهیت هم شک در موضوع استصحاب. فکیف یجر استصحاب دید شیخ، این یک. و کذالک سببت، این سیاقه، این شکل الاستشغال احیانا فی ما اذا کان المشکوک، این احیانا که میگه لطفا میگم احیانا، این که خودتون باید بتونید حدس بزنید جایی که اصل وجود مشکوکه. سببت الاستشغال احیانا فی ما اذا کان المشکوک من الصفات الثانویه المتاخره عن الوجود، صفات ثانوی به صفاتی میگن که مترتبه بر وجوده، مترتبه بر به نمیگن صفات ثانویه، کل عداله که متنطبه بر وجود زید و زاله کل انه، این تسبیب سیاقه نسبت به اشکال از این جهته که زید عادل گاهی اوقات شک میشود. این تارتن اشاره است به اون احیانن بالا، بالا گفت احیانن، با این تارتن میخواد توضیح بده. گاهی اوقات شک می شود در بقاء عدالت زید مع العلم به بقائه حیان، با حالی که علم داریم به این که زید باقی مانده به شکل حی. در مثل این حالت یجب استصحاب العدالت بلا اشکال، اینجا هیچ بحثی در استصحاب عدالت نیست. چرا؟ چون موضوع عدالت که حیات زید است معلوم البقاء، معلوم البقاء است. و تارتن اخرى قضیه دو حالتی احیانی، یشک فی بقاء زید حیان، شک میکنیم آیا زید به شکل زنده باقی مانده یا نه، و یشک ایضا فی بقاء عدالت زید علی تقدیر حیاته، اگه زنده باشه آیا عادله یا نه، و فی مثل ذالک کیفه، این کیفه هم مثل کیفه بالا استفهام انکاریست، کیفه یجب استصحاب و بقاء العداله مع ان موضوع العدالته که حیات زیده غیر محرز مشکوک. و هذه الاستشکالات، این استشکالاتی که برشمردیم در واقع دو استشکال بود، هازان الاستشکالان، کاش به این شکل تعبیر میکردی شد، نشأت من از سیاقت المذکوره، ناشی شده از این شکلی که شیخ انصاری پیشنهاد میده، و هیه، این سیاقه هیچ توجیهی براش نیست، لا مبرر لها، ایشون خواسته زامنی برای حفظ رکن دوم ارائه کنه، آمده چه کرده؟ احراز بقاء موضوع رو مطرح کرد، بله وجه دیگری نداره. خب ما با شکلی که آخون اراده کرده زامن درست میکنیم برای رکن دوم. و من هنا عدل صاحب الکفایه، عدول فرمودند ایشون، انها، یعنی از اون شکل شیخی، الی القول بان المعتبر فی الاستصحاب بمانه رکن وحدت القضیت المتیقنت و المشکوکه، اما نه رکن مستقل، رکن حافظه، رکن پیشه، این وحدت رو خبر عن است. وحیه، این وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه محفوظ است در موارد استشکالی که ذکر شد، موارد اشکال، الانفت ذکر صفت موارده، یعنی مواردی که همین اخیر به عنوان موضع اشکال مطرح کردیم اینجا هست. ببینید در فرض اول، اون جایی که اصل وجود زید، اصل وجود حیات مشکوکه، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه کاملا قابل احرازه، چون شما الان به چی یقین دارید؟ به حیات زید در روز گذشته. به چی شک دارید در حیات زید نسبت به متعلق یقین و شک شما؟ شما میبینید که یقین و شک در استسقا فعلی دیگه، همین الان هم مستصحب باید یقین داشته باشه هم باید شک داشته باشه. متعلق این یقین و شک یکی بیشتر نیست. زیدون حیون، این نسبت به روز گذشته یقینی نسبت به امروز مشکوک. راجب عدالت زید هم همین، زیدون عادلون یه گزینه است. در دیروز که یقین داشتی زید زنده بود، شما نسبت به گزینه زیدون عادلون یقین داشتی. امروز که در اصل حیات زید شک داری، در قضیه زیدون عادلون تردید و شک داری. این قضیه میشه متعلق شک شما. و اما افتراض المستصحب، این تعریض به شیخ انصاری است. اما اینکه فرض بکنیم مستصحب عرضه و فرض بکنیم موضوعی برای مستصحب، گفتم بگیشون موضوع رو چی میبینه؟ معروض مستصحب. مستصحب رو چی میبینه؟ عرض یک موضوع. این که فرض بکنیم مستصحب ما عرض است، این یک. و فرض بکنیم موضوعی را برای این مستصحب، این دو. و شرط بکنیم احراز بقای این موضوع را. بقایی به چی میخوره؟ موضوع. فلا موجبه، یعنی فلا دلیله لین افتراز، دلیلی برای این افتراز شیخ نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.